نفسم را بپذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست، ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یا علی مدد، کس نیست این چنین اسد بی بدل که تو، کس نیست این چنین همه علم و عمل که تو، کس نیست این چنین همه زهر و عسل که تو. احمد نرفت بر سر دوش تو، بلکه تو رفتی به دوش احمد مکی تبار را. بیدار و خواب کیست به جز مرتضی علی؟ آب و شراب کیست به جز مرتضی علی؟ عالی جناب کیست به جز مرتضی علی؟ این هفت تخت و نه فلک در مدار را. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر و شاد باش دارم به پیشگاه همه شما، فردا فرد شما، همراهان، بینندگان، عزیزان و مخاطبان ولایت مدار شبکه جهانی ولایت. افتخار همراهیتون رو داریم. از دیشب ساعت 22 تا 15 شب ساعت 24 به اتفاق همه همکاران عزیزم، ضمن اینکه تبریک میگم این ایام و این اعیاد رو، همه این روزها، ساعات، لحظه ها تقدیم شما.
مثل بی مثل علی است، فرد بی بدل علی است، مصدر دوم علی است، صادر اول علی است، شاهد عدل علی است، نور لم یزل علی است، خالی از زلال علی است، عاری از زلال. به معرفت نمی توان زدن در این مقام دم. علی مولا، 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 علی مولا.
ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لك فی النوائب، کل هم و غم سینجلی به ولایتک، یا علی و یا علی و یا علی، ادرکنی مولا ادرکنا. باز هم سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان. در لحظات آغازین ویژه برنامه عید ولایت هستیم. از شبکه جهانی ولایت با همه شما ولایت مداران، دوستان، همراهان، بینندگان، عزیزانی که منت به سر ما میگذارین، پیامک میدین، منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. حرفی، حدیثی، پیشنهادی، انتقادی، اگر هر حرف و ایده ای دارید، ما در خدمت شما هستیم. بنده به اتفاق همه همکاران عزیز و تلاشکرم در سنگر ولایت، همه کسانی که برنامه سازان این شبکه هستن، تمام قد در محضرتون هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. همونطوری که دیشب هم عرض کردم، بازم به خدمتتون میگم که بخش‌های متنوعی داریم. با نگاه گرم شما همراه شما هستیم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایت. عنایتت خود را سعادت ساقی کوثر علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کفر حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی وسیع آسمونی تاهایی وسیع آسمونی تاهایی روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میر و سالاری امیر یوم داری میر و سالاری امیر یوم داری تو این که بر مهر نبوت ماهی زاده نبی مثال بیت اللهی نقطه تحت با بسم اللهی نقطه تحت با بسم اللهی
22:13 به وقت ویژه برنامه عید ولایت یکی دیگر از همکارانم هم وارد استودیو پخش شبکه جهانی ولایت شدن. آقای غریبی سلام، شبت بخیر، عیدت مبارک.
سلام و عرض ارادت دارم خدمتتون، خدمت همه بینندگان عزیز. این عید بزرگ رو خدمت شما و همه بینندگان تبریک عرض میکنم.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی خیلی خوش آمدین. امشب شما میخواید برای ما حکایت بخونید، منتظر صدای گرمت هستیم. موضوعش چیه؟
موضوعش در رابطه با حکایت هایی در رابطه حضرت علی علیه السلام هست.
طیب الله
سلام
نشنیده طیب الله
قربانش.
ما سراپا گوشیم
بزرگ.
میخواد یه آغازی داشته باشین؟
من در خدمتتون هستم. حضرت علی علیه السلام بعد از پایان جنگ جمل در خلال ایامی که در بصره بود روزی به عیادت یکی از یارانش به نام علاء بن زیاد حارسی رفت که خانه مجلل و وسیعی داشت. حضرت همین که آن خانه را با آن عظمت و وسعت دید به او فرمود خانه‌ای با این وسعت به چه کار تو در دنیا می آید؟ در صورتی که به خانه وسیعی در آخرت محتاج تری، ولی اگر بخواهی می توانی که همین خانه وسیع دنیا را وسیله‌ای برای رسیدن به خانه آخرت قرار دهی، به این که در این خانه از مهمان پذیرایی کنی، صله رحم نمایی، حقوق مسلمانان را در این خانه ظاهر و آشکار کنی، این خانه را وسیله زنده ساختن و آشکار نمودن حقوق قرار دهی و از انحصار متامع شخصی و استفاده فردی خارج نمایی. صاحب خانه بعد از شنیدن سخنان حضرت علی علیه السلام عرضه داشت یا امیرالمؤمنین، من از برادرم عاصم نزد تو شکایت دارم، چرا که او تارک دنیا شده، جامعه کهنه می پوشد، گوشگیر و منزوی شده و همه چیز و همه کس را رها کرده است. حضرت خواست تا عاصم را احضار کنند. وقتی او را به محضر حضرت آوردند، به او رو کرد و فرمود: چرا بر جان خود دشمنی می‌کنی؟ شیطان عقل تو را ربوده است. چرا به زن و فرزندانت رحم نمی‌کنی؟ آیا خیال می‌کنی خدایی که نعمت‌های پاکیزه دنیا را برای تو حلال و روا ساخته، ناراضی می‌شود از اینکه تو از آنها بهره مند شوی؟ عاصم با شنیدن سخنان حضرت عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین، تو خودت هم که مثل من هستی، به خود سختی می‌دهی و در زندگی بر خود سخت می‌گیری، جامه نرم نمی‌پوشی و غذای لذیذ نمی‌خوری و من همان کاری می‌کنم که شما انجام می‌دهی و از همان راه می‌روم که تو می‌روی. حضرت در پاسخ به استدلال او فرمودند: اشتباه می‌کنی، من با تو فرق دارم، من سمتی دارم که تو نداری، من در لباس پیشوایی و حکومتم، وظیفه حاکم و پیشوا وظیفه دیگری است. خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیفترین طبقات مردم را مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و طوری زندگی کنند که تهی‌دست ترین مردم زندگی می کنند، تا سختی فقر و تهی‌دستی به آن طبقه اثر نکند. بنابراین من وظیفه‌ای دارم و تو وظیفه‌ای. سلامت بشید. قربان شما.
بیان شما در نکنه. خیلی خیلی خوب بود. استفاده کردیم از صدای با تنین شما و خدمت شما هستیم.
من در خدمت شما هستم.
ما چند تا حکایت در خدمت های غریبی خوش صدا هستیم انشاءالله الرحمن. و فعلا من یه مرخصی از شما بگیرم. مهمان ویژه‌ای داریم از کارشناسان معزز شبکه جهانی ولایت، استاد عالی قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صالحی عزیز که قدم رنج فرمودن. به محضرتون عرض سلام و خیر مقدم دارم. عیدتون مبارک باشه جناب استاد.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان فرهیخته شبکه ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام را خدمت شما و همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
برقرار باشید، بر شما مبارک باشه انشالله. همونطوری که حکایتی که آقای غریبی خوندن و قصه هایی که ما تو این شبها توفیق داریم بیان میکنیم و تقدیم عزیزان بیننده، شما استاد هستین. یکی از مهمترین بخش های قرآن هم قصه هست و یکی از مهمترین قصه های این شبهای ما در ویژه برنامه عید ولایت هم قصه قدیر هست جناب استاد صالحی عزیز. حالا که وقت گذاشتین و محبت کردین، من فرصت رو غنیمت بدونم، اولین گام رو و اولین سوال رو درباره قصه قدیر بپرسم. از قدیر بپرسیم، قدیر در منابع اهل سنت آمده، چگونه آمده و به چه نحوی گفته شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند انشاءالله در این برنامه ما اثر و برکت و عنایتی قرار بدهد، مورد لطف حضرت ولی از سلام الله علیه باشد، توجه امام زمان را جلب کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل بیت الطاهرین. اگر ما بخوایم مراحل قدیر را از شیعه و سنی نقل کنیم، به یک صورت هست، یعنی اون چه که در روز قدیر در اون بیابان در کنار اون آب مختصری که وجود داشته در کنار اون برکه روی داده است، همونطور که در منابع شیعه آمده، در منابع اهل سنت هم آمده. یعنی من اگه بخوام مراحل قدیر را بشمارم، یکایک به همین صورتی که عرض میکنم، هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت. ابتدا آیه شریفه 67 سوره مائده نازل شد که پیغمبر: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب این آیه سه بار نازل شده. در اینجا دیگه پیغمبر تصمیم گرفتن این کار را انجام بدن کنار این برکه. مرحله بعد توقف در اینجا هست، در روز 18 ذی‌الحجه که پنجشنبه هم بوده. یک چادری برای پیغمبر برپا شد، دیگران هم برای خودشون بعضن چادر زدن، بعضن هم همینطور در سایه شتر و اون جهازی که رو شتر بود، چون وقتی که کنارش می نشستن سایه می شد.
بله.
اذان ظهر شد، اینا می دونستن که موقع نماز نزدیک هست، اینجا اتراق کردن، رفتن وضو گرفتند و آمدن پیغمبر نماز را اقامه فرمودند. بعد دستور دادن جهاز شترها را بیارید روی همدیگه بذارید. خب طبعا اونایی که در سایه این جهازها نشسته بودند بی سایبان شدند و به خاطر نماز هم که جمع شده بودند دیگه شترها دور است، یعنی تصور نکنیم که این شترها هم وسط این جمعیته چون نماز برقرار شده.
بله بله.
خب اینا وایستادن به نماز، بعد از نماز رفتن جهاز شترهاشون را آوردن رو هم گذاشتند و جهاز شتر هم قسمت زیادش از چوبه، اینا توجه کنن بیننده ها، یعنی مثل زین اسب نیست که ارتفاع نداشته باشد. چرا؟ اون ارتفاع دارد، حتی ممکنه دو نفره باشد، دو طرفش جای نشستن وسیع داشته باشد که زن بچه را سوار میکنن، چهار نفر ممکنه بذارن،
دستگی به اون قالبی که براش از قبل تهیه.
خب بعد پیغمبر در اون گرما تشریف بردن روی این جهاز شترها،
شبیه منبر شد.
بله. و شروع به سخنرانی کردند، یعنی بالای اینها منبر رفتند به حالت ایستاده، خطبه ای خواندند. این خطبه اول طبق روال خطبه های دیگر پیغمبر بحث حمد و ثنای خداوند، بعد توحید و همینطور آمدن تا رسیدن به بحث امامت و بعد شروع کردن معرفی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعد امیرالمؤمنین را خواستن در کنار خودشون، باز هم او را مقداری معرفی کردن و دست ایشان را گرفتن بالا آوردن، که هم منابع سنی هم منابع شیعه نوشتن انقدر بالا آوردند که دستا تقریبا صاف شد، این سفیدی اینجاها نمایان شد و اون عبارت معروف من کنت مولاه را نسبت به امیرالمؤمنین فرمودند. بعد از این خطبه را ادامه دادند که مواردی نسبت به امامت و مهدویت وجود داره در این خطبه. خطبه تمام شد، آیه 6 سوره مائده در مرحله بعدی نازل شد، الیوم اکملت لکم دین، دین شما را من امروز کامل کردم. پیغمبر از این منبر تشفا وردن پایین، در چادر خودشون در خیمه خودشون نشستند، دستور دادند که امیرالمؤمنین در خیمه دیگری بنشینند و مردم برن به ایشون تبریک بگن، تهنیت بگن و با ایشون بیعت کنند. خب این جمعیتی که بعض از منابع اهل سنت 90 هزار نفر نوشته، منابع
از
اهل سنت،
از افغانوات ممالک اسلامی. بله.
شما در نظر بگیرید که این تعداد از مردم میخوان برند
بیعت
کنند. خب این زمان بر هست، چیزی نیست که در عرض یک ساعت طی بشه.
بله.
لذا دو روز سه روز حالا بنا به منابع مختلف طول کشید. مردا که تمام شد، پیغمبر همسران خودشون را دستور دادن برید بیعت کنید. اونها هم آمدن بیعت کردند، اما بیعت زنها مثل مردها نیست، شکل دیگری دارد، لازم به تماس دست نیست. خب پیغمبر عمامه معروف خودشون به نام صحاب را که جبرئیل براشون آورده بود، یعنی از ناحیه خداوند متعال عنایت شده بود، این را بر سر امیرالمؤمنین گذاشتن، یعنی در واقع این یک تاجگذاری است، تاج ولایت. مثلا این را ابن قیم در زاد المعاد نقل کرد، همین گذاشتن عمامه را. خب و قضیه تمام شد. تا اینجا اثبات واقعه قدیر است. یعنی همه اینها برای این بود که امیرالمؤمنین در این مسند برای مردم جا بیفته، ثابت بشود مقاماتشون، جایگاهشون و بیعت کنند.
در تمامی اقوال ثبت شده.
بله. بعد از این نوبت میرسد به این که اگر کسی انکار کند، حارس ابن نعمان فهری آمد و اعتراض کرد، گفت که پیغمبر تو آمدی گفتی خدا یکی باشد، خدایان دیگر رو بذارید کنار، ما قبول کردیم، نبوت خودتو بپذیریم، پذیرفتیم، نماز بخوانید، خواندیم، زکات بدید، دادیم، روزه بگیرید، گرفتیم، حج بریم، رفتیم، حالا پسر عموتو کردی رئیس ما، من اینو نمیتونم قبول کنم، این از جانب توه یا از جانب خداست؟ پیغمبر فرمود من کاری از جانب خودم انجام نمیدم، مسلم مشخص از ناحیه خداست.
ما ينتقان الهوى.
حارس گفت نه من اینو نمیتونم قبول کنم، راشو کشید برود و در حالی که میرفت که سوار شترش بشه و بره، گفت خدایا اگر واقعا این جانشینی علی ابن ابی طالب از ناحیه توست و اون چه که پیغمبر میگه حق از ناحیه خداست، از ناحیه توست، من نمیتونم تحمل کنم، یه سنگی بفرست منو بکشد. یک سنگی از آسمان رسید، از سر وارد شد و از انتهای بدن خارج شد. آیه شریفه نازل شد، آیه 1 و 2 سوره معارج، سأل سائلون به عذاب واقع. یه نفر از خدا درخواست عذاب کرد، گفت عذاب بفرست. این عذاب مخصوص کافرینه و کسی هم نمیتونه دفعش کند و تمام شد. یعنی این عذاب، حالا این شروعشه، در دنیای دیگر، در قبر و بعد برزخ، در محشر و بعد در جهنم ادامه دارد. این اولشه، کسی نمیتونه دفعش کند. یعنی این عذابیست که بحث شفاعت و گذشت و این چیزا توش نیست،
چون کافر خودش طلب کرده.
بله. خب اینا مراحل قدیر بود. تمام این مراحلی که گفتم در کتب اهل سنت آمده است. حالا تو هر کدوم به یه صورتی، یعنی یه تیکش تو این کتاب است، یه تیکش تو اون کتاب است، ولی اصل این قضیه را می شود از تمام این کتاب ها کنار هم چید و گفت که این واقعه به این صورت در کتب اهل سنت آمده است.
این که راویان چه تعدادشون از صحابه بودن، از تابعین بودن، برای خودشون این احادیث چقدر صحت داره؟ چون یکی از مهمترین و با سندیت ترین احادیث، احادیث متواتره. اینها رو برای ما و بینندگان عزیزمون توضیح بدین، ضمن اینکه اگر میان کلام شریفتون من اومدم و سوالی پرسیدم، بگذارید بر حسب این که ما هیجان داریم و دوست داریم بیشتر بدونید. یعنی شما میفرمایید که همه داستان در همه کتب نیامده، بخشش در این کتاب اومده، بخشش در اونا، ولی متفق القولن که واقعه قدیر رخ داده.
بله. مثلا اگر شما برید در کتب اهل سنت بخواید جستجو کنید، بالاترین کتابهای اهل سنت بعد از قرآن صحیح بخاری و صحیح مسلم است. یعنی شخص محمد ابن اسماعیل بخاری و شخص مسلم ابن حجاج نیشابوری، این دو نفر. بخاری در صحیحش این کتاب بالاترین کتاب اهل سنت بعد از قرآنه، در صحیحش این حدیث رو نیاورده، ولی در تاریخش آورده، در تاریخ بخاری این آمده، اینم خودش نوشته. و از نظر اهل سنت هم اون کتاب هیچ ارزشش کمتر از صحیح بخاری نیست. مسلم در صحیحش حدیث قدیر را نیاورده، اما واقعه قدیر آورده. یعنی میگه که پیغمبر در کنار یک آبی توقف کردند، به نام خم بود و در اونجا خطبه ای خواندند، فرمودند که من یک بشری هستم مثل شما، ممکنه که ملک الموت بیاد و من از دنیا بروم و در بین شما دو امانت میذارم، یعنی کل بعثت من خلاصه می شود در این دوتا. معناش این است، یکی کتاب خدا، فحس علی کتاب الله و استمسکو، که اصلا نقل نمی کنه، فقط میگه توصیه کرد، خیلی سفارش کتاب خدا را کرد. خب چرا نقل نمی کنید؟ و بعد اهل بیتی، و بعد سه مرتبه میگه اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله، خدا را به یاد داشته باشید در مورد اهل بیت من، هوای اهل بیت من را داشته باشید و خدا را در موردشون فراموش نکنید. خب این چه معنا دارد که پیغمبر سه مرتبه سفارش اهل بیتش رو بکند؟ اگر اهل بیتش زنهاش هستند، که زنها در قرآن سفارش شده، بنابراین وقتی سفارش به قرآن میکند داره سفارش زنها رو میکند، دیگه معنا ندارد به زنها بپردازد. خب اهل بیت رو هم که حالا بحثش یه جور دیگری باید وارد بشیم که اهل بیت چه کسانی هستن، اما همینجا هم بعد از این حدیث میپرسن که آیا زنها اهل بیت پیغمبر هستند؟
یعنی همسران پیغمبر.
بله، یعنی آیا همسران پیغمبر اهل بیتش هستند؟ راوی که زید ابن ارقم هست میگه خیر، زن ممکن است یک عمری، یعنی یه سالهای طولانی با شوهرش زندگی کنه، اما بعد ثم یطلقها و یرجع الی اهلها، طلاق میگیره برمیگرده میشه خانوادهش. نه، اهل بیت او اصل او هستند، خاندان او هستند، کسانی هستند که بعد از پیغمبر صدقه بر اونها حرام است. خب ما میبینیم که حدیث قدیر، واقعه قدیر در صحیح مسلم این مقدار آمده، یعنی اصل واقعه را نقل کرده، اما بحث حضرت امیر توش نیست. وقتی میریم در کتابهای بعدی اهل سنت، بعد از قرآن 6 کتاب معتبر دارن: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن نسائی. هم در سنن ترمذی و هم در سنن ابن ماجه حدیث قدیر آمده در باب فضائل امیرالمومنین، اما فقط اون بخش من کنت مولا دیگه، اون خطبه را با اون طول و تفصیل ندارد
که 12 امام رو پیغمبر معرفی کرد
و مسائل دیگر. اصلا خود خطبه بحث توحیدش را، بحث نبوتش را، سفارشاتی که پیغمبر در مورد نماز دارن، زکات، اینا رو اینا رو نمی فرماید. همون حدیث ثقلین را مثلا در ترمذی یا در ابی داوود یا در نسائی یا در کتابهای دیگه ندارن، در سنن نسائی منظورم است. خب اصل واقعه قدیر پس در کتاب ها آمده، یعنی کسی نمیتونه بگه نه واقعیت ندارد، چون حداقل صحیح مسلم، سنن ترمذی و سنن ابن ماجه این حدیث را نقل کرده، یعنی واقعه را، بخش اندکش را آورده. کتاب های دیگر هم همینطور که پیغمبر بعد از حج در جای مثلا اینطور فرمود یا اینجور عمل کرد،
به تعبیر خورد خورد گفتن.
بله، هر کدوم از اینا یه تیکه از این پازل را آوردن، شما کنار هم که میچینید میبینید اون چه که شیعه به عنوان واقعه قدیر در 18 ذوالحجه نقل کرده در منابع اهل سنت
به صورت
پراکنده آمده.
لا یمکن الفرار من حکومت، اینا نتونستن از قدیر فرار کنن، ولی خب انقدری بوده که هم اون بغض رو نشون دادن بعضی از عزیزان، هم نتونستن از اصل ماجرا فاصله بگیرن.
راویان حدیث هم که فرمودید، راویان صحابه، خب وقتی بعضی از منابع اهل سنت تا 90,000 نفر نوشتن که در اینجا حاضر بودند، یعنی 90,000 نفر از صحابه، اما اینا چون پراکنده شدن، شهرهای مختلف رفتن،
کشورهای مختلف رفتن،
بلکه کشورهای مختلف، و بعد از پیغمبر وارد جنگها شدن و اعزام شدن، یعنی یک سال بعد، دو سال بعد، شاید بیش از نیمی از این جمعیت دیگه در این جهان نیستن. اینا اعزام شدن برای جنگ با روم، ایران، مصر، و سالهای بعد همینطور اینا در جنگ ها هستند.
بله،
این است که اینا در صدد نقل نبودند. بسیاری از افراد هم اصلا ناقل نیستند. اگر هم نقل کنه میره برای زن بچه خودش میگه، برای خانواده خودش. خب در اون زمان هم کتاب و
سیستم‌ها،
بله سیستم‌های ارتباطی امروزه وجود نداشت، سواد نبود. این است که اون چه که در کتاب‌های اهل سنت ما میتونیم جمع کنیم، نام 110 نفر از صحابه نقل شده که مثلا ابوبکر خلیفه اول خودش از کسانی است که این حدیث را نقل کرد در منابع اهل سنت.
بله بعد از خلافت،
در منابع اهل سنت. یا از عمر نقل شده با اون تبریکاتش،
بخن بخن یا علی.
اما بعضی از منابع اهل سنت، مثلا حافظ محمد ابن عمر جعابی، این کتابی نوشته 125 طریق آورده از صحابه، از تابعین 84 نفر. و همینجور ما قرن به قرن اینا را داریم. در قرن دوم 56 نفر، قرن سوم 92 نفر که از جمله محمد ابن ادریس شافعی است، امام
شافعی ها.
از جمله احمد ابن حنبل، امام حنبلی ها و همین وهابی ها و سلفی ها. خدمت شما عرض کنم از جمله بخاری در تاریخ کبیرش، از جمله ترمذی در مسندش، اینا همه قرن سه هستند. در قرن چهار 43 نفر، از جمله نسائی در سننش، در خصائصش، از جمله طبری در تاریخش و تفسیرش. قرن پنج 24 نفر، از جمله حاکم حسکانی. قرن شش 20 نفر، از جمله ابو حامد غزالی که
امام محمد غزالی،
بله این برادرش ابو حامد است. قرن هفتم،
من کتاب رفرنسش چی بود؟ ابو حامد؟
الان عرض میکنم، تو منابع دارم. قرن هفتم 21 نفر، قرن هشتم 18 نفر، قرن نهم 16 نفر، قرن دهم 14 نفر. مثلا ما قرن هفت تا نه که میبینیم به خاطر اینکه سالهای حمله مغول هست و لذا محدثین علما کشته شدند،
کتاباشون آتیش زده،
کتابا از بین رفته. اونایی هم که مونده بودن دنبال یه لقمه نون بودن که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن در اون اوضاع. قرن دهم 14 نفر، قرن 11م 12 نفر، اینا سنی ها رو داریم میگیم همه ها. قرن 12م 13 نفر، قرن 13م 12 نفر، قرن 14م 14 نفر.
اینها به همون سیاق،
بله از همون کتاب ها آوردن و این
به هی کم شدن.
بله
دلایل
زیادی مشخصه.
اگر اجازه بفرمایید جناب استاد صالحی عزیز، همینجا من یک فرصتی از اتاق فرمان بگیرم که فرمودن جناب استاد صالحی اون موقع رسانه‌ای نبوده و واقعا هم نبوده. رسانه‌شون یکی از مهمترینشون هم مساجد و منابر بوده و ما از بزرگانی مثل حضرت عالی شنیدیم که اون موقع همین تفکر پیغمبر که به دستور خداوند بوده، همین ترمینال عید قدیر خم، همین برکه، اینکه هر کس رفته برگرده و اون که نیامده خودش رو برسونه، اون رسانه شکل گرفت و به من و شما و همه تاریخ رسیده. خیلی خیلی سپاسگزارم. فرصتی میگیریم، برمیگردیم و ادامه صحبت ها با جناب استاد صالحی.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین، نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولا، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه،
بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده خونه خدا به جز علی ولادتی. وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته. تو گوش عالم پیچیده ترانه روح الامین، نشسته رو لب فلک حیدر امیر مؤمنین. روشن باغ آرزو از مدد نور بلام، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا. دوای درد همه یا علی امیر دنیا و عقبا علی، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علی.
یک چیزی از قدیر شنیدیم، ولی خیلی چیزها هست که نمیدونیم و با وجود همه تبلیغات تلاشگران و مبلغان و بزرگان روحانیت تشیع هنوز هم میدونیم که دستمون خالیه، ولی الحمدلله چشممون پر شده از محبت آل الله علیهم صلوات الله. همونطور که استحضار دارین در محضر استاد عالی قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای صالحی هستیم، درباره قدیر، منابع اهل سنت و چگونگی نقل راویانشون و به هر حال اینکه چه کسانی در چه قرونی از قرن اول اشاره فرمودن تا به هر حال گفت الی زمان ناهازا همینطوری کم شدن و خیلی اشاره به جایی داشتن جناب استاد صالحی، بحث حمله دژخیمان و به ویژه مغول‌ها که هیچ اثری نمی‌خواستند از فرهنگ ایران و اسلام و تشیع بمونه. چه مثال ها زدن از حملات مغول ها، گفتن با آتشی که به کشور ایران کشوندن میتونستن سالیان سال فلان حمام رو گرم نگه دارن. مثال هایی که زدن که اگر هم واقعیت نداشته باشه نشانی از واقعیت، یعنی به قدری اینها حمله کرده بودند و اذیت و آزار و شکنجه و قص علی هذا. حضرت استاد، درباره تواتر حدیث قدیر، یکی از مهمترین سوال‌های بیننده‌های ماست و خود ما و همه کسانی که عاشق دونستن هستن، و اون رفرنس‌ها رو ادامه بفرمایید، یعنی یه خورده در اون منابعشون بگیم بیشتر برای ما از اهل سنت.
خدمت شما عرض کنم که منابعی که حدیث قدیر را در اهل سنت نقل کردن بسیار زیادند. شاید اینجا من قریب به مثلا 35-40 مورد را نوشته باشم، ولی ترتیبشون را نرسیدم درست کنم، یا کدری شاید به لحاظ تسلسل زمانی پراکنده باشد. خب اولین فردی که من عرض کردم ازش خود بخاریست در تاریخش. بخاری فوتش 256 هست. سنن ابن ماجه که جزو صحاح سته هست فوتش 275. ترمذی فوتش 279 در سننش نقل کرده. نسائی که در خصائصش آورده و در اصل سننش آورده فوتش 303 هست. از اینها که بگذریم، اینها صاحبان صحاح سته هستند. ابن ابی عاصم در کتاب السنه نقل کرده، فوتش 287 هست. بزاز در مسندش آورده، فوتش 292 هست. اسم کتابش هست البحر الزخار، معروف به مسند بزاز. از مشاهیر دیگری که من نقل کنم، معجم طبرانی فوتش 306 هست و احمد ابن حنبل 241 هست، اونو مقدم بر اینا هست، حتی طبقات ابن سعد هم مقدم است، فوت اونم 230
گویا سندیتش هم مقدمه.
بله خیلی چیزها را اون نقل کرده، چون به لحاظ زمانی مثلا مسند احمد چندین مورد حدیث قدیر رو یعنی با سندهای مختلف نقل کرده. یه وقتی من استخراج کردم الان نظرم نیست
چند جور گفته.
بله شاید قریب به 30 مورد، یعنی به 30 سند نقل کرده بود
که مسند احمد هم جناب استاد صالحی خیلی برای برادران اهل سنت ما حائز اهمیت.
بله هم مسندش خیلی مهم است، هم فضائل الصحابهش خیلی مهم است، اونم همینطور.
بله
دیگه از کسانی که در بین اهل سنت معروف باشن، حاکم در مستدرکش اینو آورده، فوتش 404 هست. حاکم چون به لحاظ سندی همون جوری که بخاری و مسلم بحث میکردن اونم همونطور آورده. باز از کسانی که خیلی مقدم هست ابن ابی شیبه هست. ابن ابی شیبه استاد بخاریه و معاصر با احمد ابن حنبل هست، این حدیث را آورده. از جمله افراد دیگری که آوردن غزالی را شما پرسیدید، بله در سر العالمین آورده، سر العالمین جلد 1 صفحه 18 بله ابو حامد امام، ابو حامد غزالی. و جالب است که ذهبی در مورد غزالی نوشته چرا این حدیث را نقل کردی؟
بهش نقد،
بله به او ایراد گرفته که
معتزلی که همه اهل سنت زیر سوال بردنش که چرا شرح نهج البلاغه نوشت
مثلا. برای ایشون هم حالا اون یه چیز دیگری است، ولی این یعنی اون اگه کسی نقدش کند میگن آقا یه حرفی. اینم حالا که پرسیدید من عرض میکنم، میدونید چرا ابن ابی الحدید آمده؟ اولا که فقط ابن ابی الحدید نیست، ما حداقل 6 شرح سنی بر نهج البلاغه داریم و بدانید که اولین شرح بر نهج البلاغه رو سنی‌ها نوشتن، دومیش هم سنی‌ها نوشتن. اگه یه وقتی فرصتی باشد باید آدم یک جلسه مستقلی به اون بپردازد. ولی میدونید چرا اونا به نهج البلاغه پرداختن و شرحش کردن؟
مدح مولا خیلی دیگه حائز اهمیت.
نه مسئله این نیست. شما ببینید اگر
تو خطب بالاخره پی حضرت مولا به معاویه نقدهایی دارن،
حالا اینا سر جای خودش، ولی اینو در نظر بگیرید که اگر کسی میاد نهج البلاغه را شرح میکند، مواردی را بر علیه به فرمایش شما نه معاویه، بالاتر از معاویه بر علیه خلفا هم مجبور است بیاره، مثل داستانها و قضایایی که اون وسط هست. اما اون چه که باعث شده که افرادی بیان و نهج البلاغه رو با این طول و تفصیل شرح کنن، علتش این است که از خلفای قبلی خطبه ای نمانده، یعنی خطبه های ارزشمندی نمانده. اگر 10 خطبه با ارزش با همون فصاحت و بلاغت خطبه های نهج البلاغه یا چند تا نامه ارزشمند ولو یه دونه مثل نامه به اشتر نخعی در خلفای قبلی تو تاریخ رسیده بود، اونها هرگز سراغ نهج البلاغه نمی آمدند.
خب آخه از نهج البلاغه که نگیم، زیارت عاشورا هم که نخونیم، حسبنا کتاب الله، اونم تفسیر نکنیم.
این است که بسیاری از این موارد را اگه میبینید که ورود کردن دلایل دیگری دارد، حالا اون فصاحت، اون مطالبی که اونجاست، اون درسایی که اونجاست برای بشریت. بعضی از اینا واقعا دیدن این مطالبی که تو این خطبه هست، تو تاریخ آمده که نامه‌ای که امیرالمومنین به اشتر نخعی داده بودن دست معاویه رسید و گفتن اینو نابودش کنیم. معاویه گفت وای بر شما، این تمامش درسه برای حکومتداری. بله برای حکومتداری و چجور این را نابود کنیم. چرا اونا نگفتن که معاویه بیا این را به اسم خودت منتشر کن؟ چون میدونستن نمیشه، کسی باور نمیکنه و لذا هیچ کس چون این پیشنهادی نداره، در تاریخ نداریم این را.
چه نکته خوبی اشاره کردین آقای استاد صالحی.
بله خب اگر اینجوری بود میگفتن خب آقا پس این را از این وقت به اسم خلیفه بذارید.
اصلا یه سید و شباب اهل جنه با هزار من اصل وارد شده این.
بله تو کتاب حالا اینا هست. به هر حال خدمت شما عرض کنم دیگه از کسانی که نقل کردند سبت ابن جوزی هست، فوت 654 ذهبی هست، خود ذهبی هم در سیر و اعلام نبلا، هم در تذکرت الحفاظ، هم در حاشیه‌ای که بر مستدرک حاکم دارد اینو پذیرفته. ذهبی فوتش 748 و جفت متعصب‌ترین آخوندهای سنیست. باز از کسانی که نقل کردن ملا علی قاری شارح معروف حنفی مذهب کتاب ابو حنیفه در مرقات المفاتیح آورده، اجلونی فوتش 1164 هست، 62
دیگه دارن در
کشف الخفا هست. بله، آلوسی صاحب تفسیر در روح المعانی ذیل آیه در جلد 6 صفحه 195 آورده، فوتش 1279. نه من مختلف نوشتم، مثلا باز از کسانی که مقدم باشد هم بر اینها دارم.
ما داریم بحث قدیر رو میگیم، به فضائل مولا فعلا کاری نداریم.
هیثمی در مجمع الفوائد فوتش 807. قسطلانی در شرح، در مواهب، صاحب شرح معروف بخاری در المواهب اللدنیش آورده. ابوالعرفان سبان شافعی در اسعاف الراغبین فوتش 1206 هست.
جناب استاد صالحی، شافعی ها خیلی قلب هاشون به ما نزدیکتره. من یه تحقیقی کردم، اگر که صحیحه بفرمایید، امام شافعی ها مادرشون از تشیع بودن.
خدمت شما عرض کنم این که شافعی به ما نزدیک باشد، یعنی به لحاظ
به شافعی ها رو عرض میکنم، خیلی با هم تو مکه هم راحت بودیم، کربلا هم که مثلا میدیدیمشون در بین زوار ابی عبدالله.
خب این قضیه رو بنده در بین حنفی ها هم دیدم، در بین مالکی ها هم دیدم، بیشتر در بین صوفی ها اینطور هست. این که فقه شافعی به ما نزدیکه جهتش دلیل دیگری دارد، اصلا به خود شافعی مربوط نمیشه
که محل واسطه از امام صادق رسید.
نه اصلا دلیلش اینا نیست، اصلا اینا نیست، دلیل دیگری دارد که اونم باید یه وقت دیگری
اونم
در
وقت
مورد
نیست.
بله باید در مورد ائمه اربعه صحبت کنیم. اما این که در مورد تواتر حدیث قدیر فرمودید که تواتر یعنی این که خیلی ها نقل کرده باشن، به صورتی که نشه بگی این دروغ است. از کسانی که تصریح کردند که حدیث قدیر متواتر هست، همین غزالی که فرمودید یکیش، ابو حامد غزالی، ابن حجر عسقلانی صاحب معروفترین شرح بر بخاری فوتش 852، ذهبی در سیر و اعلام نبلا فوتش 748، سیوطی فوتش 911، همین ملا علی قاری، شمس الدین جزری شافعی فوتش 833 هست، سبت ابن جوزی فوتش 654، همون اجلونی جراحی فوتش 1162 هست، صنعانی محمد ابن جعفر کتانی و بعضی های دیگر. اما مهمترین فردی که برای ما اهمیت دارد تو این قضیه، من به دو مطلب اشاره می کنم. یکی از گذشتگان حافظ سجستانی فوتش 477 است. ایشون کتابی نوشته به نام الدرایه فی حدیث الولایه.
بله.
این کتاب 17 جلد بوده، فقط در مورد حدیث قدیر و امیرالمومنین 17 جلد نوشته. او در اونجا از 120 صحابی اینو نقل کرده. این یکی از گذشتگان. و یکی هم از معاصرین بگم، محمد ناصر الالبانی، معروفترین و بزرگترین محدث سنی در یکی دو قرن اخیر، که ایشون هم، البانی هم، در از سنه ابن ابی عاصم اونجا تحقیق کرده، در جلد 2 صفحه 566 نوشته که این متواتر است. و وقتی او بگه متواتر است، هر کس دیگری هم بخواد بگه، یعنی ایرادی بگیرد، همین که بفهمه البانی همچین حرفی زده، اصلا دهنش را میدوزد، چون در مقابل او کسی نمیتونه حرف بزند. البانی آدم خیلی بزرگی است. اینم در باب تواتر.
البته جناب استاد صالحی، رو هم سرمایه زیادیه، بعضیا رو دارن. این که این همه شما ساعتی محبت کردین نشستین، فقط نقل منبع کردین، که اینها نقل کرده، همه هم از عزیزان بزرگان اهل سنت. این که کسی بخواد خدایی نکرده کافر بشه و انکار کنه، این یعنی سرمایه روح. من چون دیگه بیشتر از این آقای صالحی رو نمیخوام وقتشون رو بگیرم، حالا بزرگی کردم منت گذاشتم به سر ما وقت گذاشتن، خواهش میکنم جناب استاد.
من حالا فرصت ندارم بگم، ولی چند موضوع هست که دوست دارم که سردبیر برنامه، تهیه کننده برنامه، اساتید را ازشون بخوان ورود کنن به این موضوعات. یکی مناسبت های این ایام هست. این ایام مناسبت های زیادی دارد
بعد از قدیر.
بله، مثلا فرض بفرمایید که حالا در خود قدیر و اینها من کاری ندارم، مثلا ورود نمی کنم، ولی همون روز 18 ذوالحجه روز قتل عثمانه که خوبه در این مورد کسی بیاد و توضیحات بده در مورد کیفیت.
این مقارن شده با یک
چیز، اصلا همون روز کشتن آمدن بیعت کردن دیگه.
بله.
خب خود این قضیه خودش بحث تاریخی است، چون متهم میکنند خود این شبهاتش. بعد در همین 18 ذوالحجه ما نقل داریم که پیغمبر بین خودش و امیرالمومنین عقد اخوت خونده، یا همین عقد اخوت را در قضیه قدیر اعلام کرده. خب در همین روزی که امیرالمومنین،
این هم همون 18 ذوالحجه،
بله، در همین روزی که امیرالمومنین خلیفه شدن یه خطبه مفصلی دارند که به قدیر اشاره میکنن. این خطبه در نهج البلاغه نیست، در مستدرکات نهج البلاغه آمده. خود اون هم یه موضوعی است که باید بهش پرداخته بشود. شب 19 هم به قول کفعمی و محدث فیض شب عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین است، نه عقدشون، عروسیشون هست. توجه دارید؟ چون بعضی چیزها هست که بین اینا فاصله بوده، یعنی این که بعضی بینندگان هم بعضی وقتا اینو میپرسن که چرا دو سه تا نقل هست، چون یه بحث خواستگاری هست، یه بحث عقد هست، یه بحث عروسی هست. کفعمی و محدث فیض، همین فیض کاشانی، میگه شب عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین شب 19 بوده. جریان بساط که امیرالمومنین یک جمع خاص الخاصی را روی بساطی نشاندن و سیر دادن و چیزهایی به اونها به اونها نشون دادن، چیزهایی به اونها فرمودن، از جمله اینها اصحاب کهف را دیدند و امیرالمؤمنین با اونها صحبت کرد
به اراده مولا.
بله، و این قضیه به شما عرض کنم انقدر محکم هست که حتی در زیارت هفتم امیرالمؤمنین السلام علی مکلم الفتیت فی کهفهم به لسان الانبیا در اونجا آمده،
اشاره به جریان بساط.
بله، در روز 24 روز مباهله هست، بحث نزول آیه مباهله مفصل است، باز انگشتر دادن و به سائل و اون آیه انما ولیکم الله. بعد روز 25 که روز نزول سوره هل اتا هست. روز 26 هم طبق نقل معروف اهل سنت روز قتل خلیفه دوم هست که خوب اون هم در موردش توضیحاتی عزیزان بیان و بدن.
همینطور هم
بحث دعا، بحث زیارات امیرالمؤمنین، مثلا من یک آمار خیلی از مختصر ارز کنم، امیرالمؤمنین 20 مورد زیارت مطلقه برش نقل شده، بعد زیارت های به خصوص حضرت، مثلا زیارت قدیر، زیارت شب ولادت پیغمبر، روز ولادت امیرالمؤمنین، شب مبعث، روز شهادت امیرالمؤمنین، یک شنبه ها، روزهایی که به حضرت اختصاص دارد که خودش شاید 12-13 مورد باشد. اینها هم بحثی است که خوب است که یک شبی، یک روزی یکی از عزیزان بیاد در مورد بحث زیارت‌های امیرالمومنین هم بحث کنه.
هم مقممون جناب استاد صالحی اینه که در این ویژه برنامه انجام بشه و الا در سایر برنامه‌ها برنامه سازانمون به اینها اشاره‌هایی داشتن که من واقعاً از تأکید شما سپاسگزارم، ممنونم. و اینکه روات احادیث اهل سنت رو بیان کردی، گفت خوشتر آن باشد که سر دلبران نقل گردد در حدیث دیگران. جناب استاد صالحی هم اشاره مبسوطی داشتن با توجه به زمانی که داشتیم. از محضرشون خداحافظی میکنم، باز هم کمال تشکر رو دارم، به شما تبریک میگم بار دیگه این اعیاد رو، این روزها رو. از محضرشون مرخص میشیم با اعلام ساعت 23. تقاضا میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
نازل شد از حق این چنین، حیدر امیر المومنین، ولی رب العالمین، حیدر امیر المومنین. عمری کارم نوکریه، قلب تو سینم مادریه، الهی شکرت شیعه شدم، تا ابد دینم حیدریه، تا ابد دینم حیدریه، روی لبهام ناده علیه، دلم از ذکرش منجلیه، همه عالم اینو بدونن، علی حق حق با علیه، علی حق حق با علیه. آقایی برا تموم انبیا، مولایی تویی که مرد همه مردایی، ذکر دعای حضرت زهرایی. یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر. یونادی جبریل الامین، حیدر امیر المؤمنین، انت حبل الله المتين، حيدر امير المؤمنين. يا علي الحبك ازلي، قلبي يشهد بس انت ولي، حبك بدم شريان جري، كل نبض من دلال علي، كل نبض من دلال علي. يا اميري وديني وسندي، يلي اسمك كل معتقدي، ما اعوفك مولاي ابد، العشق يا حيدر ابدي، العشق يا حيدر ابدي. بعيوني راسم ضريحك والخلق لاموني، لا ما اعوفك حتى لو ذبحوني، هذا نشيع من عرف بجنوني. دست خدا روی زمین، حیدر امیر المومنین، اسمت زیبا و دلشین، حیدر امیر المومنین. با علی دل پر از شعفه، بی علی عمر من تلفه، کعبه جای خود داره ولی قبله دل صحنه نجفه، قبله دل صحنه نجفه. هر کسی با تو منتسبه، الگوی عیسی رو ادبه، از شجاعت تو چی بگم، لقبت قتال العربه، لقبت قتال العربه. یا حیدر ای فاتح بدر و حنین و خیبر، یک تن ای حریف کل لشکر، فقط توی فدایی پیغمبر. یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر.
جهان مون
این اجازه رو دارم که بگم به اتفاق یک کف مرتب کف مرتب آقای میرشریفی بفرمایید. سلام، شب شما بخیر. آخه این چه وضعشه، من اینقدر چاق، شما اینقدر لاغر، خیلی خوش آمدید. آقای میرشریفی
ادب و احترام، سلامت باشید، سلامت باشید، زنده باشید، سلامت
باشید. سرپرست گروه انصار الحجه در شهر مقدس قم، مش نمونه خروار، بخشی از هنرمندان، 120 نفرن، هزار هزار ماشاءالله.
بچه‌ها ما بله.
و این یکات بخوانید و در فراز کنید. بفرمایید آقا، معرفی کنید. عیدتون مبارک.
سلامت باشید. عرض تبریک دارم خجسته ایام دهه ولایت رو، ایام ولایت آقا و مولامون امیرالمؤمنین رو انشالله ایام شاد باشه بر همه شیعیان، محبین، ارادتمندان حضرتش. انشالله خدا قسمت کنه با ظهور فرج موفور و سرور حضرتش، ایشالله این جشن رو به واقعی به واقع جشن بگیریم و شادی کنیم ایشالله.
ما خودمون رو موظفیم در محضر امام عصرمون بدونیم، ولی همون دعای جناب آقای میرشریفی ایشالله به محل اجابت برسد. اینی که صدای نقار خونه رو شنیدید، دلم میخواد آقای میرشریفی توضیح کوتاهی بدن چرا نقار خونه؟
بله، اولا که این نقاره نقاره شادی حرم امام رضا است.
بله، بر منکرش لعنت. همین حرم امام رضا است. بله. تو این نقاره رو تا ما میشنویم توی این همه اماکن متبرک یاد مشهد میافتیم.
بله، خدا قسمت.
حالا از این شالها بگید و اون نقاره.
بله، ما الحمدلله توفیق داشتیم سالهای قبل مهمان حرم امام رضا بودیم. اینا هم شالهای تبرکیه حرم آقا امام رضا هستش.
ان شاء الله مبارک.
بچه‌ها انداختن روی این شال‌ها، مگه بگیرن؟ بله، مهر آستان قدس رضوی هست و بله آوای رضوان گروه سرودی هستش که متعلق است به حرم مطهر امام رضا و همه گروه سرودایی که اصلا میرن حرم امام رضا یه دونه ان شاء الله میندازن گردنشون و همه‌شون میشن آوای رضوان. بله، ما سالهای گذشته توفیق داشتیم صحن جامع رضوی عرض ادب می‌کردیم.
گروه رفتیم اجرا کردیم.
بله بله بله، بچه‌ها رفتیم اجرا کردیم همین سرودها رو دیشب. یکی از سرودها رو
و یکی دیگه هم داریم البته. بله، یکی دیگه هم پلی خدمتتون هستیم، پلی می‌کنیم.
آره، ان شاء الله اجرا خواهیم کرد. سرودی هستش که شبکه پویا جمهوری اسلامی هر روز پخش میشه موقع بله موقع اذان ظهر.
دومی که می‌خوایم بخونیم.
بله بله بله.
پس ما دیگه بی‌طاقت شدیم.
بله، ما در خدمت شما
بریم زودتری اون یکی رو بشنویم. ضمن اینکه من با آقای میرشریفی خداحافظی می‌کنم، دومی رو با خیلی اشتیاق تقدیمتون میکنم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم.
از آن پیچید هوای کوچه معطر شد، میان خانه ما انگار فرشته چند برابر شد.
از آن اشاره مسجد هاست به آسمان چراغانی، از آن پیام خداوند است برای دعوت مهمانی. از آن اشاره مسجد هاست به آسمان چراغانی، از آن پیام خداوند است برای دعوت مهمانی. چه خوش آهنگ است، بخوان دوباره خدایت را، بگو دوباره دلت تنگ است، بخوان برای خداوندی که داده این همه نعمت را، بخوان دوباره به شوق اون نماز اول وقتت را. مناره ها همه گل کردم به هر محل بهار آمد، وضو بگیر و حیا شو دوباره وقت قرار آمد.
مناره ها همه گل کردم به هر محل بهار آمد، وضو بگیر و حیا شو دوباره وقت قرار آمد.
علیون بشرون کن و بشر رب به فیه تجلا و زهر، ها علیون بشرون کن و بشر رب به فیه تجلا و زهر، ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر، که بشر می شود این گونه مگر. علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی قمرت را فلک مشتری است، قمرت را فلک مشتری است، نجفت خانه مادری است، نجفت خانه مادری است. تو سراپا وجود از رسول و محمد خودش حیدری است. فلکم فیه نجوم، فلکم فیه نجوم، صدفون فی صدفون فی هدرار صدفون فی صدفون فی هدرار ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر ها علی و بشر و کیف بشر رب و ها علی خاک نعل نعلی در گوهر خاک نعل نعلی در گوهر مشعل نور رخ شمس و قمر خاک نعل نعلی در گوهر ماند عالم همه در حیرت او که بشر می شود این گو که بشر می شود این گونه مگر ها علیون بشرون کیف بشر رب و آی مال دالم همه در حیرت تو که بشر شود این گونه مگر که بشر علی مولا علی مولا علی علی مولا
اصلا آدم رو زمین بند نمیشه بنازم یعنی شبتون بخیر باشه تبریک عرض میکنم خب دوباره شدیم من و آقای غریبی جفتی تنها شدیم دوباره ولی مهمون داریم قبلش دوباره یک حکایت خوانی از قلم افتاد
بله.
ما رو مهمون کن اول حالا داستان داریم من اینجا دارمت
قربون شما
در زمان خلافت و حضور حضرت علی علیه السلام در کوفه زرهی که متعلق به آن حضرت بود گم شد و پس از چندی آن زره را نزد یک مرد مسیحی یافتند. حضرت علی علیه السلام او را به محضر قاضی برد و اقامه دعوا کرد که این زره از آن من است، نه آن را فروختم و نه به کسی بخشیدم و اکنون آن را در نزد این مرد یافتم. قاضی به مرد مسیحی گفت خلیفه ادعای خود را اظهار کرد، تو چه میگویی؟ مرد مسیحی گفت این زره مال خود من است و در این حال گفته خلیفه را تکذیب نمی کنم، ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد. قاضی به علی علیه السلام رو کرد و گفت تو مدعی هستی و این شخص منکر است، علاهذا بر توست که شاهد بر مدعای خود بیاوری. حضرت علی علیه السلام خندید و فرمود قاضی راست میگوید، اکنون میبایست که من شاهد بیاورم ولی من شاهد ندارم. قاضی روی این اصل که مدعی شاهدی ندارد به نفع مسیحی حکم داد و او هم زره را برداشت و از دادگاه خارج شد. مرد مسیحی که خود بهتر میدانست که زره متعلق به حضرت علی علیه السلام است، پس از آن که چند گامی دور شد از این نوع رفتار منقلب شد و به طرف دادگاه برگشت و گفت این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نیست، از نوع حکومت انبیاست و اقرار کرد که زره متعلق به علی علیه السلام است. طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرچم علی علیه السلام در جنگ نهروان می جنگد.
ای جانم انشاءالله این داستان ها آویز گوشمون بشه و نصب العین کسانی که میخوان منصب قضاوت رو بپذیرن، همه حقوقی ها، همه کسانی که در این منصب با شرافت میخوان کار کنن، به این داستان ها به چشم داستان نگاه نکنن. خیلی خیلی سپاسگزارم از توجه شما و همه دوربین های ما. بریم یه بخشی رو آماده تقدیم نگاه گرمتون داریم، به اتفاق آقای غریبی در خدمتتون خواهیم بود. منتظر پیامک، تماس و همه ارتباط هایی که بین ما و شما به وجود میاد هستیم.
اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازش، تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برای آیه ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم حضور یکایک شما بزرگواران. خیلی خوش آمدید به این بخش از برنامه خودتون. خواهش میکنم با ما همراه باشید تا شما رو به حال و هوای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ببریم در این ایام نزدیک به عید سعید قدیر.
مهمترین درس قدیر ولایت و سرپرستی حضرت علی علیه السلام است. رسالت پیامبر به اتمام نمی رسید، همانطور که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است، مگر اینکه پیامبر حضرت علی را به عنوان ولی و جانشین خیش انتخاب می کردن. من کنت مولا فهذا علی مولا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. اسعد الله ایامکم. عید قدیر امام علی علیه السلام و نائب برحقش امام خامنه ای رو خدمت تمامی مسلمانان جهان و شیعیان جهان تبریک عرض میکنم. انشالله که همه را ادامه دهنده راه حضرت علی و فرزندانش من مخصوصا نائب برحقش امام خامنه ای باشیم. عید قدیر عید ولایت است، عید محبت و دوستی است. منتها مهمترین مسئله ای که تو این زمینه درد شده و حائز اهمیت است اینه که ما باید تو خانواده هامون و به فرزندانمون یاد بدیم که تنها دوستی علی و اولاد علی ملاک نباید باشه، گرچه این خیلی مهمه، ولی تبعیت و پیروی از آنها مهمتر نکته‌ایه که ما باید بهشون عمل کنیم. ایشالله همه حاجت روا باشن، عاقبت بخیر.
تبریک عرض میکنم این ایام رو به همه همشهری‌های عزیزم. به این علت عید قدیر رو به این نامگذاری کردن و خیلی عید بزرگی هست که در این روز مبارک زحمات 23 ساله پیامبر قرار بود نتیجه بگیره. همینجوری که تو قرآن داریم بلغ ما انزل الک، سخن خود خداست که از طریق وحی برای پیامبر رسید که مطرح کن حرفی که میخواستی بزنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگه این کار انجام ندی رسالتت رو تموم نکردی. این روزی بود که تمام رسالت پیامبر اون روز نتیجه میگرفت. از اعمال عید قدیر میتونیم ولیمه دادن رو نام ببریم و یکی از چیزایی که خیلی ثواب داره و پاداش بزرگی داره تو این ایام و تو این روز ولیمه دادن به فقراست، که این به خاطر این ویروسی که ویروس منحوس کرونا ما میتونیم به صورت بسته‌بندی غذا رو بدیم در به منزل فقرا. صله رحم هست، دیدار با سادات هست. روزی است که دیگه همه دیگه لباسای نوعشون رو میپوشن و تو اون روز شادن. ما یه جورایی باید هم خودمون هم خانوادهمون یه جوری رسما اعلام کنیم که اون روز به بزرگترین عید ماست و ما شیعیانه و خیلی شادیم، و همینو منتقل کنیم به نسلمون، به بچه هامون، که اونا هم یاد بگیرن تو این عید رو بزرگ بدونن.
هدفشون این بودن که ولایت پذیری رو ما داشته باشیم و اینکه پیغمبر ما ولایت رو به اتمام رسوندن و با اینکه خودشون تبلیغ کرده بودن اسلامو، ولی با معرفی کردن حضرت علی علیه السلام این دین رو از گردن خودشون تموم کردن و اینو به مردم ابلاغ کردن که بعد از من حضرت علی هستن که باید به حرف ایشون گوش بدید.
از علیب گویم که الله تک نگهبان جهان، هیچ چیز نیست از او پنهان و نهان. از علیب گویم که آدم سرور کل همه، اومد روی زمین شد کل هم همه. از علیب گویم که احمد حامی مستضعفان، مثل مانند ندارد در جهان. از علیب گویم که احمد یار غمخوارش مرتضا هیچ وقت نبودن این دوتا از هم جدا. از علیب گویم که احمد کتابش آسمانی، ما باید قدرش را خوب بدانیم. از علیب گویم که احمد هجر را رایج نمود، او بود با یارانش دیگر کس نبود. از علیب گویم که احمد عبادت میکرد در غار حرا، برایش آنجا میبردند آب و غذا. از علیب گویم که احمد آرامگاهش در مدینه، آرامگاه سبزش از دور همچون نگینه. از علیب گویم که احمد رد پایش در مسیر، او عبادت میکرد پنج وقت روی حسیر. ای کاش میدیدم رد پایش من یدک، من به فدای رد پای او بشوم در باغ فدک. من هادی بازنشسته جهاد کشاورزی هم، از شما بسیار تا بسیار راضیم و سلام.
اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازش. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
باز هم تبریک میگم، گزارش خیلی خوب از همکار خیلی خوبم آقای سجاد اکبری تقدیمتون شد. خب حالا هنوزم او کلی وقت داریم و یکی از بهترین و متنوع‌ترین بخش‌های ویژه برنامه عید ولایت همین بخشی که الان داریم توش لحظه‌ها رو سپری می‌کنیم. من صحبت نکنم، اول حکایت رو آقای غریبی بخونن، بعد کلی صحبت می‌کنم. در خدمت شما هست.
روی صفحه تلویزیون با فونت درشت نوشته بود خبر فوری. وزیرش کوچکتر نوشته بود تا دقایقی دیگر. رفتم روی کاناپه لم دادم و ظرف نوشیدنی را گذاشتم روی میز شیشه‌ای جلوی کاناپه. کنترل کیبل تیوی را برداشتم و شبکه‌های خبری دیگر را بالا و پایین کردم ببینم آنها چیزی می‌گویند یا نه. همه‌شان نوشته بودند خبر فوری، ولی هیچ کدام چیزی نشان نمی‌داد. سریع برگشتم همان شبکه اول ABC نیوز. خیره شدم به صفحه تلویزیون. سابقه نداشت همه برنامه‌ها را قطع کنند و بنویسند خبر فوری. چه خبر شده بود؟ دنیا به آخر رسیده بود؟ خیلی کنجکاو بودم. کمی بعد و در بین گزارش‌های خبری تلویزیون برخورد هواپیما به برج‌های دوقلو را نشان داد. درست داشتم می‌دیدم، باورم نمی‌شد. فکر کردم یک فیلم هالیوودی جدید است و ABC دارد تبلیغش را می کند. ولی بلا فاصله یادم افتاد شبکه های دیگر هم نوشته بودند خبر فوری. سریع چند شبکه خبری دیگر رو آوردم. همه داشتند همین صحنه را پخش می کردند. CNN داشت صحنه را زنده نشان می داد. نوک برج داشت توی آتش می سوخت. مردم توی کوچه خیابون‌های اطراف ایستاده بودند و با تعجب برج را به هم نشان می‌دادند. خبرنگارها دوربین به دست از برج فیلم می‌گرفتند. یکهو دوربین زوم کرد روی هواپیمای دیگری که داشت به برج‌ها نزدیک می‌شد. خبرنگار گفت: اوه خدای من، نکنه این هم که هواپیما در یک چشم به هم زدن خورد توی برج کناری. صدای جیغ مردم بالا رفت. هاج و واج به تلویزیون زل زده بودم. نمی فهمیدم چه خبر است، چه اتفاقی دارد می افتد. باورش نمی کردم. چشمهایم را مالیدم، ظرف نوشیدنی را برداشتم و یک جرعه نوشیدم. دستهایم را به هم قفل کردم و هی با خود گفتم این یک فیلم بود، این یک فیلم هالیوودی بود. با اینکه واقعی بود، ولی انگار همه چیزش ساختگی بود. انگار همه چیز برنامه ریزی شده بود. خبرنگارهایی که آمده بودند صحنه را فیلم برداری کنند، پنتاگونی که بلا فاصله به آن حمله شد و شبکه‌های خبری که در عرض چند دقیقه عامل حملات را گروه تروریستی القاعده اعلام کردند و همه چیز را انداختند گردن مسلمان‌ها. تمام این دیده ها و شنیده ها ذهنیتم را به اسلام بد کرده بود. فکر می کردم اسلام دین کثافتکاری و کشتن انسان های بیگناه است. دین ترور، دین خرافه، دینی ضد زن. اما یک روز سؤال تازه‌ای ذهنم را اشغال کرد. اگر اسلام از لحاظ جمعیت دومین دین جهان است، یعنی این همه انسان کم عقل و احمق وجود دارد که پیرو همچین دینی هستند، مگر می شود؟ این سؤال مثل خوره افتاد به جانم و باعث شد درباره اسلام تحقیق کنم. مگر نه اینکه دینی بی منطق و مزخرف است؟ بگذار بفهمم چه می گوید. بگذار ببینم چگونه پیروانش را به خشونت و ترور وادار می کند. باید درباره اسلام تحقیق و مطالعه کنم. شروع کردم به مطالعه درباره اسلام. می‌خواستم بدانم حقیقت اسلام چیست. از اساتید دانشگاه می‌پرسیدم. با مسلمان‌های خارجی چت می‌کردم. به کتاب فروشی‌های مختلف سر می‌زدم. به کتابخانه‌های بزرگ و جامع می‌رفتم و هر چه کتاب درباره اسلام داشتند مطالعه می‌کردم.
بله، تولد در توکیو و مهمان ارجمند عزیزمون، یکی از خواهران مستبصر و کسانی که به اسلام مشرف شدن و مذهب حقه جعفری، آقای غریبی بخشی از داستان تشرف ایشون رو به اسلام خوندن. سرکار خانم اتسوکو هوشینو از کشور ژاپن، من به افتخار حضور شما خواهر می ایستم به سبک ادب و البته ادب شما اینطوریه بیشتر. خیلی خیلی خوش آمدین، به محضر شما عرض سلام دارم. خواهر بزرگوارمون مستبصر امشب ویژه برنامه ولایت شبکه جهانی ولایت، خیلی خوش آمدین. یک سلام علیک به زبان ژاپنی اول داشته باشید.
کونیچیوا.
خیلی مختصر شد. ما همه کاراتون مستمر، اونجا اصلا جای خوابشون مختصر، غذاهاشون، ولی کارشون زیاده. خیلی خوش آمدین به فارسی صحبت کنین که خواهرمون خیلی خوب فارسی صحبت میکنن.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و تبریک خجسته ایام دهه ولایت عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
خیلی خوش آمدین خواهرم. خیلی خوش آمدین. قدم رنجه کردین، باعث افتخار بنده و همه همکارانم هست و معتقدم که برای فردا فرد بینندگان ما جاذبیتی داره حضور یک مستبصر از کشور ژاپن، کشور پیشرفته ژاپن، که بخشی از تشرف شما رو به اسلام های غریبی خوندن. از کشورتون برای ما بگید، از سبک زندگیتون بگید، از زندگی خودتون بگید، هر چقدر که دوست دارید البته، بخشی از فرهنگ ژاپن.
اکثریت ژاپنی ها بودایی هستند از لحاظ دینی، ولی یه ویژگی خاصی دارن، یعنی اکثریت همون بودایی ها همزمان یک دین دیگه هم دارن،
یعنی هم بودایی بعد مثلا مسیحی هم هست.
نه، بوداییت و شینتو، یعنی دین شینتو یه دین مخصوص ژاپن هستش،
یعنی یک مکتبی در بودایی.
بله، نه جداگانه است، ولی دو تا دین رو دارن که به همین علت من از کردم که این خیلی یعنی خاصه، یه ویژگی خاصه ژاپنی هستش.
که همین رو توضیح بدید یعنی چی؟
مثلا توی خونه خودم، خونه پدرم، یه جایگاهی بود که این متعلق به بوداییت بود، ولی کنار همون جایگاه جایگاه دیگه‌ای هم بود که اون متعلق به شینتو بود. اگر دین شینتو رو خیلی مختصر توضیح بدم، میتوام گفت که همون رهبر همون دین امپراتور ژاپن هستش، و خب این امپراتور برای سلامتی ژاپنی‌ها دعا می‌کنن. مثلا اگه خیلی خیلی مختصر عرض کنم این میشه توضیحش. بعد بوداییت که خب خیلی سال‌ها پیش از طرف هند وارد ژاپن شده و الان خب فرقه‌های مختلفی وجود داره که در جهان، و تنها داخل ژاپن هم فرقه‌های خیلی تعداد زیادی فرقه ها وجود داره که هر کدوم خیلی مثلا با هم
از انشعابات همون شینتو هستن؟
نه، کاملا بودایی
هست.
یک دین هستش و شینتو یک دین دیگه هست.
ولی خب اکثر بودایی هست.
بله
همون... مسیحی هم دارید؟
بله مسیحی ها هم مقداری هستن.
قطعا یهودی ندارید؟
یهودی رو من...
سه چهار نفر
بیشتر از سه چهار نفر، ولی خب خیلی رایج نیستش که توی مثلا شهرهای بزرگ مثل توکیو فکر کنم عبادتگاهش هست.
آها
درست. ولی توی شهر خودم که اصلا نیست.
بعد مسلمان چقدر؟
مسلمانم خب
در ژاپن
تعداد مسلمانان هم خیلی کمه، البته خب اهل سنت بیشترن و شیعیان که اگر بیشتر بکنم بیشتر شیعیان توی ژاپن خارجی هستن که مقیم ژاپنند، ولی اگه از بومی ژاپنی تعدادشون خیلی کم هست.
از واقعه 11 سپتامبر برای ما بگین خانم. خیلی ها به خاطر این واقعه تاریخی باید. مسلمان شدن. چرا؟
و مکر و مکر الله و الله خیر مکرین، که اتفاقا همون کار دشمن اسلام باعث شده که نور اسلام روشن تر نشون داده بشه، که یعنی هر حادثه مثل حادثه 11 سپتامبر اتفاق میفته تعداد تازه مسلمان ها مثل من خب بیشتر میشه که
این یه طوریه که شما میگید که چرا اینقدر دارن علیه مثلا مسلمان ها و به تبع ایرانی ها تبلیغ میشه، بریم ببینیم اینا کی بودن که اینقدر بدن، بعد میاد مطالعه میکنید میبینید اصلا داستان چیز دیگه نیست. این مختصرش میشه درسته؟ ولی خب یه مقداری برای ما توضیح بدید از چگونگی مسلمان شدنتون. خانواده شما مشکلی نداشتن با این قضیه؟
چرا؟ چون متاسفانه توی ژاپن هم یه فضای اسلام حراسی به وجود اومده بود، مخصوصا بعد از حادثه 11 سپتامبر. به خاطر همین همون اوایل پدر مادرم که اصلا باورشون نمیشد که من مسلمان شدم. و خب بعد از
اون در مسیر مطالعاتیتون خانواده رو در جریان نمیگذاشتید مثلا این خبر رو بخونید پدر مادر ببینید چه خبر جذابی؟
چرا بعضی چیزا رو در میان میذاشتم، یعنی معرفی میکردم که خب این خیلی جالب بود، این خیلی جالب بود، ولی هم موقع من دانشجو بودم و توی روابط بین الملل میخوندم و توکیو بودم، یعنی جدا از پدر مادرم زندگی میکردم، به خاطر همین مو به مو که تعریف نمیکردم.
ولی خب در جریان مطالعات اخیر شما بودن؟
بله مقداری بله. و
یه مدتی هم که متنفر شده بودی قطعا از اسلام به خاطر اخباری که به شما میرسه دیگه.
بله.
اوایلی که 11 سپتامبر رو شنیده بودی؟
بله، یعنی همون از نمیدونم نوجوانی، یعنی کودکی نوجوانی، اما ایام دانشجویی بودم. آره بعد اصلا حس مثبتی نداشتم به خاطر همون اخبار و همون چیزایی که از کتابهای حتی کتابهای درسی خونده بودم، احساس مثبتی نداشتم. ولی خب بعد از حادثه 11 سپتامبر که یه اوج سیاه نمایی از اسلام و مسلمانان بود، اتفاقا کنجکاو شدم که خود اسلام چی میگه. خب بد نیست که یکم مطالعه داشته باشم.
چقدر مطالعه داشتیم؟
اول من شروع کردم.
فکر نمیکردید به اینجا برسید؟
نه اصلا، من فکر میکردم که مثلا یکی دو تا کتاب بخونم که خب یکم اطلاع داشته باشم.
با چه کتابایی شروع کردی؟
اول رفتم کتاب خونه، کتاب فروشی و چند تا کتاب به زبون ژاپنی رو خریدم که اساتید بله اساتید نویسندش هم ژاپنی بودن.
برداشتای اونا بوده در واقع؟
بله.
برداشتاشون مثبت بود؟ تا حدودی
70%.
خوبه هنوز؟
بله.
مستشرق با معرفتی بودن؟
بله. بعد خیلی برای من جالب بود و میخواستم بیشتر بدونم. ولی خب به زبون ژاپنی خیلی منابع زیادی وجود
داره. ولی چون دانش و روابط بین الملل بود، قطعا با اسم اسلام آشنا بودید؟
بله آشنا بودم. بعد چون من انگلیسی رو یاد گرفته بودم، رفتم فضای مجازی هم سایت های اسلامی رو به زبون انگلیسی مطالعه کردم و خیلی جالب بود. مثلا خیلی چیزایی که متوجه شدم که خیلی چیزایی که من فکر می کردم خب واقعیتش همینه، در واقع واقعیت نداشت. مثلا خیلی چیزها مخصوصا مثلا مقام زنان در اسلام که خیلی
تخته میشه. بله بله، دقیقاً به عکس جلوه میده.
بله دقیقاً همینطور است و برای من خیلی جالب بود و کم کم با قرآن آشنا شدم. و
از اولین کتابی که باش مواجه شدیم قرآن نبود.
قرآن نبود. بله
قرآن هم قطعاً با ترجمهش.
بله بله، مثلا چند تا ترجمه ژاپنی رو خوندم و همزمان به چند تا ترجمه انگلیسی هم مراجعه می کردم و خیلی جالب بود که من قبل از آشنایی با اسلام با مسیحیت آشنایی داشتم، چون عموی من کشیش شده بودن. آها. خودشون بودایی بودن.
بودایی بودن مسیحی شدن. بله. کشیش شدن.
بله توی آمریکا درس خوندن و کشیش شدن و برگشته بودن به ژاپن و سعی میکردن که منو مسیحی کنن
قبل از اینکه با اسلام آشنا بشن.
بله از بچگی من رو میبردن به کلیسا توی مراسمایی که
شما چرا مسیحی نمیشدی حالا؟ این لجبازی چی بود؟
من بعضی چیزا رو خیلی دوست داشتم از مسیحیت، ولی خب بعضی چیزا رو نتونستم قبول کنم. بله مثلا همون اعتقاد به تسبیح برای من خیلی سخت بود. بله بله، یا مثلا مسیحا معتقدند که حضرت عیسی علیه السلام پسر خدا هستش که در واقع یک قسمتی از انجیل یه متن خیلی قشنگی هست که میگه خوش به سعادت کسانی که میان مردم صلح ایجاد میکنند، خداوند آنها رو پسر خدا میخواند. خب پس این معنی عموم هم داره و همینجوری خب با خوندن قرآن من بیشتر به مفهوم انجیل پی میبردم. خب پس این قرآن من نمیدونم
هنوز پس میزدی؟
حداقل این قرآن کتاب کامل تریه و برای من واقعا جالب بود و توش مثلا تقریبا 750 آیه‌ای هست که مربوط به علومی هم هست که هنوز علوم امروزه هم کاملا به اون پی نبرده و اتفاقا خیلی پیشرفته از اسلام، در حالی که خود اسلام رو خیلی عقب افتاده و مان مثلا قرنهای قبل نشون میدادن.
شما اسم جدیدتون بعد از اینکه اتسکو هوشینو به خاطر تشرفتون به تشیع فاطمه خانم شده، درسته؟
بله من اسم فاطمه رو برای خودم انتخاب کردم.
ولی فامیلتونه این هوشینو؟ فامیلتونه؟
بله
اتسکو بله. اسم شما؟
بله
بگم خانم هوشینو دیگه، درسته؟
بله هوشینو
فامیل که دیگه تغییر نکرده. بله. که سرکار خانم فاطمه هوشینو، اون آیات اولیه و اون نگاه اولیه شما به قرآن با کدوم آیات شروع شد؟ خاطر شریفتون هست؟
من خب آیه های مختصری رو آیه های گوناگونی رو توی مقاله ها میخوندم، یعنی آشنا میشدم، ولی خب گذشته از این مقاله ها من کم کم ترجمه قرآن رو میخوندم از اول قرآن.
شروع کردی از اول بخوندن؟
بله اول از اول شروع
کردم.
چه استاد خاصی
میرفتید سوال بپرسید؟
نه دور من هیچ مسلمانی نبود. مثلا سوالاتم رو روی اینترنت مینوشتم و روی اینترنت خب با بعضی ها بحث میکردم، سوال میکردم.
چه میکنید این اسلام هراسی که راه انداختن اون طرفی ها؟ چقدرش به خاطر نادانیه، این که مثل شما آشنا نبودن، آشنایی نداشتن، چقدرش به خاطر خصومته؟ از نظر شما به عنوان یک مفسر،
یعنی خب بیشتر، یعنی خیلی بیشتر از این که از روی خصومت باشه. نه اتفاقا نادانی و عدم اطلاعات.
نمیدونند.
خودم هم همینطور بودم و خیلی از اطرافیان من هم همینطور بودن که اصلا دسترسی به اطلاعات صحیح نداشتن و منم هم همینطور بودم.
یعنی مردم جهان، مردم به حکومت ها کار ندارن.
بله.
مردم جهان از زاویه دید جناب عالی اگر آشنا بشن به منابع و مبانی اسلام مشکلی ندارن.
بله.
حالا من یه سری سوال داره به ذهنم میرسه، ولی قبلش اینطوری شما یه خاطره ای از مالزی دارید، یه خانم مالزیایی، یه چیزی کتابتون هست؟
درسته درسته. آره آره. من با خانم همسایه من رفته بودم کره جنوبی،
از ژاپن.
از ژاپن
مسلمان شده بودید؟
مسلمان شده بودم.
مسلمان شدنه رو بگو، هنوز نرسیدید پس.
درسته.
شما اون بحث 11 سپتامبر بوده، بله. براتون سوال به وجود میاد، بله. میرید تحقیق میکنید، بله. با قرآن آشنا میشید، بله. چند تا کتابی از مستشرقان ژاپنی رو، بله. مطالعه میفرمایید، بعد اونجا چه اتفاقی میفته که به اسلام تشرف پیدا میکنه؟
بعد من سالها یه سوالی داشتم.
سالها زمان برده؟
بله، سالها از بچگی، یعنی قبل از آشنایی با اسلام یه سوال خیلی مهمی داشتم که جوابش رو پیدا نکرده بودم، که خب معنی زندگی انسان چیه؟ یعنی من زندگی ما برای چیه؟ ما
از کجا آمدنم؟ آمدنم برای چه بود؟
بله. کجا اومدیم؟ خب مثلا کارهایی که الان انجام میدیم خب برای چیه؟
ما ایرانی هم به این فکر میگردیم.
بله. مسلماً. بعد خب مثلا آینده ما چی میشه؟ مقصد ما کجاست؟ و خب جوابش رو پیدا نکرده بودم. خب مخصوصاً خب معنی زندگی چیه؟
هدف از زندگی،
بله. من دیگه احساس پوچی داشتم، چون اصلا مثل این که من مسافری هستم که مقصدم رو نمیدونم.
تا زمان دانشجویی،
بله،
به جواب نرسیده بود.
به جواب نرسیده بودم.
اهل مطالعه بودین قبل از
بودم؟ بله. بعد با اشخاص مختلفی هم سوال کرده بودم، ولی خب پیدا نکرده بودم. ولی توی قرآن یک آیه رو پیدا کردم، اونم خیلی واضح و کوتاه، که میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. برای عبادت من جن و انس رو آفریدم، که خب من میدونستم که یه خالقی بوده که من آفریده، ولی خب هدف آفرینش رو نمیدونستم. ولی خب میگه که و ما خلقت الجن.
یعنی واقعا وقتی به این آیه برخورد کردم به جواب رسید،
واقعا مثلا انگار که واقعا آرامش پیدا کردم، که این احساس پوچی خب کم
در حین سیر مطالعاتیتون، بله. هنوز مسلمان نشده بود؟
هنوز مسلمان نشده،
ولی فکر کنم بارقه هاش داره میخوره دیگه.
بله بله. بعد دیگه کم کم مثلا آرزوی من روز به روز بیشتر میشد، که کاش منم مسلمان بودم. ولی در فضای ژاپنی که خودش اسلام حراسی و عدم اطلاعات شدیدی بود، مسلمان شدن یه امر دیگه بود. ولی خب با قرآن آشنایی بیشتری پیدا میکردم و به سوره یاسین رسیدم، و توی همون اوایل سوره یاسین میگه که و برای اونایی که پدران آنها هشدار داده نشده بودند، مثل من، یعنی خیلی قرآن رو نزدیک حس کردم، که مثل اینکه خداوند به من پیامک خصوصی فرستاده. و خب همینجوری خب ادامه دادم و الحمدلله به برکت نور سوره یاسین تصمیم گرفتم مسلمان بشم.
پس قلب قرآن سوره، بله. یاسین مسبب تشرف شما به اسلام شد.
بله همینطوره.
این آیه‌ای که گفتیم.
بله. و کل مفهوم آیه
پیرامون سوره یاسین قطعاً تحقیقاتی کردیم بعدش دیگه.
بله.
و دیگه مسلمان شدیم.
بله مسلمان.
به خانواده اعلام کردیم.
بله.
پذیرفتن؟
اول باور نکردن.
عمو جان که نمیپذیرفتن.
نه. بعد خب اوایل خیلی مخالفت میکردن، که
مشاجره ای هم رخ داد، دعوای صدا بره بالا.
تقریبا.
مظلوم واقع شد یه لحظه.
آره احساس کردم که خب یه هایی تنها شدم در شهر خودم. و همون موقع با خودم صحبت میکردم، با خودم فکر میکردم که خب از این به بعد، یعنی همون خیلی احساس تنهایی داشتم، بعد با خودم گفتم که از این به بعد حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پدر معنوی منه، پس من اسم دختر ایشون رو برای خودم انتخاب کنم. و همون، یعنی این همون علت اسم فاطمه برای خودم همین شد.
خب
بله،
اسم رو انتخاب کردی، بله. بریم سراغ اون دوستتون در مالزی، خیلی کوتاه البته.
بله. بعد تقریبا همون از مسلمان شدنم 2-3 ماه گذشته بود که یه خانم همسایه به من گفتن که با ایشون برم مسافرت به کره جنوبی. ایشون توی یه دانشگاه توی شهر بوسان توی کره جنوبی کار داشتن و خیلی بارهای زیادی هم بار زیادی داشتن و کمک میخواست و من به همراه ایشون رفتم کره جنوبی و بیشتر ما توی یک دانشگاه بودیم و اونجا یک دختر مالزی رو دیدم که اونجا درس میخوندن در زمینه هنر فکر کنم و خب با هم صحبت میکردیم و ایشون خیلی خوشحال شدن ولی توی صحبت ما خب بعضی از حرفایشون برای من عجیب بود. مثلا ایشون به من گفتن که شما باید خیلی مواظب باشین که خب بعضی از اونایی که میگن خودشون میگن مسلمان هستند در واقع مسلمان نیستن. یعنی چطور؟ بعد ایشون گفتن که مثلا اونایی که ایران هستن، اونایی که مثلا عراق هستن، خب عده‌ای توی بحرین هم هستن. من متوجه نشدم منظورش چیه. و برگشتم ژاپن سرچ کردم رو اینترنت متوجه شدم که منظورش شیعه بوده که تا اون موقع خیلی مثلا بس مذاهب داخلی اسلامی خیلی دقت نداشتم ولی خب همون موقع متوجه شدم که این یه بسته خیلی مهمیه و تصمیم گرفتم که در این مورد هم تحقیق کنم و همزمان با اون خب من تازه مسلمان شده بودم، اصلا الفبا هم بلد نبودم، خودم یه کتاب عربی رو گرفتم و خب سعی می‌کردم یاد بگیرم برای نماز خوندن و قرآن خوندن و وقتی ترجمه قرآن رو می‌خوندم من سعی می‌کردم که خود عربیش هم بخونم و بعضی وقتا با لغتنامه مفهوم معنی کلمات هم چک می‌کردم و متوجه شدم که با این که عربی من خیلی کم بود، خیلی ابتدایی بود، ولی متوجه شدم که بعضی آیات ترجمهش مسلمان اشتباهه. من یه ترجمه یه ژاپنی رو داشتم و به چند تا ترجمه انگلیسی هم مراجعه می کردم که بعضی خوب ترجمه ها با هم خیلی فرق می کنن. و سوال کردم که خب چرا ترجمهش اینجوری شده و به من گفتن که نه این بر اساس تفسیر شما باید قبول کنید ولی خب به نظر من خب اینجوری مثلا به عنوان ترجمه اصلا فایده نداره و خب بیشتر تحقیق کردم متوجه شدم که آیه هایی که ترجمهش دقیق نبود مربوط به حقانیت اهل بیته.
اونجا هم دوباره خصومت دیدی؟
مثلا آیه ولایت هست که توش کلمه راکیون هست، یعنی راکیون یعنی رکوع کنندگان. توی همون ترجمه کلمه راکیون شده سجده کننده که خیلی فرق میکنه.
بله.
یعنی اینجور چیزا رو پیدا کردم و متوجه شدم که خب این مربوط به، البته خب اون موقع هنوز با اهل بیت آشنا نشده بودم و خب جلو رفتم و خب من مثل همیشه روی اینترنت زیاد مثلا جستجو می کردم و یک روز یه سایت رو پیدا کردم که دعای شیعه بود با ترجمه انگلیسی و با حال خودم صفحه دعای یستشی رو باز کردم و شروع کردم خوندن همون دعا. البته خب اون موقع نمیتونستم عربیش رو بخونم ولی خب قرائتش رو گوش میکردم و ترجمه انگلیسیش رو هم میخوندم و واقعا مثل اینکه برق زد، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و ساعتها نتونستم پاشم از جلوی کامپیوتر من که گفتم که این مثلا متن معمولی نیست.
کدوم قسمتش؟ همه‌شو می‌فهمید؟
نه، از اول تا آخر چند بار خوندم و چند بار قرائتش رو گوش کردم و با خودم گفتم این اصلا چیز معمولی نیست. یعنی کی اینطوری خداوند رو شناخته؟ و کنار این دعا یه توضیح مختصری هم بود که نوشته بود امام علی علیه السلام روایت کرده این علی یعنی همون یکی از همون چهار تا خلیفه است ولی مثل اینکه این آقا خیلی فرق میکنه،
برجسته تره
خیلی. و من خودم گفتم که بیشتر در مورد این آقا بدونم که مثلا چند تا دعاها رو هم مطالعه کردم که از امیرالمومنین روایت شده بود و خیلی جالب بود. مثلا انگار که هرچه بیشتر با این دعاها آشنا بشم من با یعنی قرآن رو بهتر میفهمم، متوجه میشم و هم هر موقعی که من این دعاها رو میخوندم و زیارتنامه ها رو میخوندم انگار که مثلا این بزرگوارانی که این دعاها رو روایت کردن دور من جمع میشن، دست خصوصی میدن. اصلا هیچ وقت احساس تنهایی نداشتم و این خیلی کمکم کرد و واقعا یه لحظات خیلی شیرینی بود.
پس توسط آشنایی با خانم مالزیایی و اون حرفا انقلتایی که وسط آوردن آمدید به دعای یستشیر، کلام مولا، شخصیت مولا اینجا این شد که ورود به تشیع داشتی؟
بله. بعد خب مثلا کتابای مختلفی رو مطالعه کردم، مثلا کتابای آقای تیجانی، محمد
بله،
تیجانی
و
بله بعد
حفظشون کنه
و شب‌های پیشاور و کتاب‌های دیگه
سلطان والا واعظین شیرازی.
بله،
کتاب‌های
بله روی اینترنت کتاب‌های خوبی مطالعه کردم، چه معروف غیر معروف، و با حدیث ثقلین آشنا شدم و واقعا چون چرا نداشت که من کنتو مولاهو فهذا علیم مولا.
عربی هم مثل فارسی انقدر خوب بلدی؟
نه، در حال مطالعه هستم، در حال یادگیری هستم.
خب چطور شد آمدید به ایران؟
وقتی مسلمان شده بودم توی ژاپن،
شیعه شده بودم
و من با پدر و مادر غیر مسلمان زندگی می کردم، به خاطر همین بعضی کارهای واجب اسلامی برای من خب بعضی وقتها میسر نبود، حتی مقدر نبود، مقدور هم نبود. و همون ایام خب مثل همیشه کم کم قرآن رو مطالعه می کردم و یک آیه میگه، در یک آیه فرشته به مستضعفین میگه که مگر سرزمین خداوند وسیع نبود، یا آیه های دیگه هم هست توی قرآن که در واقع مهاجرت، در مورد مهاجرت بله. حرف میزنه. بعد دیگه من خودم گفتم که من باید مهاجرت کنم به سرزمین اسلامی،
هم برای تحقیقاتتون، همین که احساس من اینطوری برداشت کردم
بله.
اگه غلطه بگیر غلط، هم برای ادامه تحقیقاتتون نسبت به اسلام
بله.
همین که احساس کردین دیگه اگر قرار مسلمان باشم باید برم یه کشور اسلامی زندگی کنم.
بله،
این بوده؟
بله، همون موقع بله خیلی دوست داشتم در کشور اسلامی زندگی کنم، چون واقعا توی همونطور که عرض کردم توی شهر ما هیچ مسلمانی نبود، مسجد هم نبود.
غریب و...
بله.
آی غریبی، ببینید تو ایران غریبی، چون تو ژاپن غریبی.
و مثلا همون ایام یکی از بزرگترین آرزوهای من شنیدن صدای اذان از مسجد بود.
نداشتید اونجا مسجد؟
بخیر.
در شهر توکیو نداشتید؟ نه؟
چند تا
داشتید ولی اذانی که بخوان سر وقت و اینا نبود.
من نشنیدم. و خب توی ژاپن براخره اهل سنت بیشتر هستن، چون اینجا خب بهترین جا برای شیعیان همینجا هستش
دیگه. بعد از اینکه شیعه شدین باید یه کشور رو انتخاب کنیم.
بله.
از طرفی بحث مهاجرت پیش میاد در قرآن، بعد میخواید اطرافیانتون هم همفکر خودتون باشن، بهترین جا ایران که درصد بالای شیعه رو داره.
بله.
آمدید تهران؟
بله.
صاف تهران؟
بله، اول رفتم تهران، اونجا چند سال ساکن بودم و اونجا زبان فارسی رو یاد گرفتم و خب چند فعالیت دیگه هم داشتم و
فرهنگی؟
بله. بعد من یادمه که سال اول توی تهران و تازه به ایران اومده بودم، هنوز خب فارسی من خیلی ضعیف بود. ماه محرم رفتم مراسمای عزاداری امام حسین علیه السلام نشستم، ولی چون من هنوز فارسی بلد خوب بلد نبودم اصلا هیچی متوجه نمی شدم و واقعا خیلی ناراحت بودم. من خب شیعه شدم، اومدم کشور شیعی،
ولی باز تنها بودید؟
بازم خوب متوجه نمیشم. من میخوام عزاداری کنم ولی نمیتونم عزاداری کنم چون اصلا متوجه نمیشم زبونش رو. و واقعا ناراحت شدم و به امام حسین گفتم که امام حسین منم شیعه شدم، منم محب شما هستم، منم میخوام عزاداری کنم برای شما، به من کمک کنید. بله الحمدلله خیلی کمک کردن به من
برای یادگیری زبان.
بله.
و به تب پشتبندش مطالب و مفاهیمی که هر مسلمونی بهش نیازمنده.
بله.
بعد از تهران اومدید قم.
بله.
چند سال تهران اقامت داشتی؟
تقریبا 6 سال تهران بودم. و
پر رشته خودتون رواز بین الملل گذاشتید کنار دیگه؟
بله.
ترم چندم بودین؟
توی تقریبا ترم، یعنی سال تقریبا تا آخر بله کار خودم رو رسونده بودم. بعد
مدرک رو نگرفتم.
بله نه. و پایان نامه رو ننوشتم چون همون انگیزه‌ای که من این رشته رو انتخاب کردم این بود که خب قبل از مسلمان شدنم بود و این بود که من این رشته رو بخونم، زبان‌های خارجی رو خوب یاد بگیرم و در سازمان ملل کار کنم برای مردم جهان. ولی خب بعد از اون متوجه شدم که خب سازمان ملل اونقدر مثلا جای
مردم نیست اصلا،
جای زیبایی نیست. بعد دیگه انگیزم رو دست دست دادم، یعنی علتی نداشتم که خیلی مثلا دنبال این رشته برم. و بله بعد الان 5 سال پیش اومدم قم.
چند سال بعد فهمیدید که
6 سال تهران بودم، تقریبا 5 سال پیش اومدم قم.
5 سال ساکن قم هستین؟
بله الحمدلله.
چه جایی؟ کنار حضرت معصوم.
الحمدلله. و الان مشغول تحصیل حوزوی هستم.
به به، پس شما دیگه آمدید یک روحانی شیعه شدین، شما دیگه تا انتها اومدید دیگه، شما دیگه سنگ تموم گذاشتین. و من در هم کتابتونم باید به شاهد داستانی که های محققم فرمودن، شما یک سفر زیارتی به کربلای معلا هم داشتین.
بله الحمدلله تا الان 6 بار
ماشاءالله.
این قسمتم شد که به عتبات عالیات، بله عتبات عالیات عراق زیارت کنم. و
مشهد چطور؟
بله مشهد هم الحمدلله
خدا مکرر نصیبتون کنه انشالله. از کربلاتون برامون یکی دو دقیقه صحبت کنید. درسته. خاطره دارید از حرم مولا علی؟
بله.
از حضرت امام حسین کربلا؟
بله، یعنی من همون موقع هنوز یک بار هم نرفته بودم به عتبات عالیات عراق و من رفتم یک برنامه در اونجا، خب مصاحبه داشتم و هم برگزار کننده برنامه به من قول دادن که ما زیارت نجف و کربلا رو به شما هدیه میدیم. و خیلی خوشحال شدم چون واقعا آرزوی من بود. و رفتم تهران، برگشتم، یعنی شهرستان بودم و برگشتم تهران، خیلی منتظر خبر ثانویش بودم ولی خب خبر نیامد.
بازم میخواستی.
خبر نیامد، نیامد، نیامد و تقریبا 6-7 ماه از همون قول گذشته بود و من
در یک اول دارید میگید همون
بله بله در یک مراسم نه در یک مراسم گمنام بزرگ داشته گمنام
شهدای
گمنام بودم. بله. و روز شهادت امام صادق علیه السلام هم بود و من به امام صادق و شهدای گمنام گفتم که اگر من لیاقت داشتم من قرار بود که خب منو ببرن کربلا، ولی اگر لیاقت داشتم شما کمکم کنید که این اولین زیارت من ردیف بشه. و برگشتم خونه و همین که وارد خونه شدم تلفن خونه زنگ خورد، برداشتم و یه خانم به من گفتن که مبارکتون باشه، زیارتتون جور شد. و چند هفته بعد از اون من عازم عراق شدم.
برای اربعین بود؟
نه غیر اربعین بود. و اول رفتم نجف، امیرالمومنین علیه السلام رو زیارت کردم که تقریبا 10 سالم گذشته بود از شیعه شدنم و آشنای من با امیرالمومنین علیه السلام، و واقعا یه لحظات خیلی شیرین و خاصی بود که آخر من خدمت پدر معنوی من رسیدم که اصلا نمیتونستم خودم رو
از... میتونید اسم ببرید؟ مولا رو میفرمایید؟
بله.
از یه خاطره از نجف، من فکرم از آیین مراجع میفرمان، از خاطره نجف.
بله.
فکر میکنم تو این کتابم باشه.
بله.
یه کوتاه برای ما نقل کن.
توی نجف من اصلا توی یعنی همونو در واقع تعریف میکردم
من
که
من احساس میکنم خانم هاشینو بله. بعد از قم اولین سفر زیارتی شما نجف بود، درسته؟
اول یعنی بله، یعنی خب بعد از یعنی اون موقع ساکن تهران بودم و خب مستقیم رفتم نجف، خب امیرالمومنین علیه السلام رو زیارت کردم و یعنی خیلی سخته که کلمه بیان کنم، ولی واقعا یعنی آرزوی 10 ساله من رسیدم، یعنی واقعا در آغوش پدر معنوی من قرار گرفتم و واقعا یعنی خیلی سخت بود که از ایوان طلا خودم رو بکنم، یعنی اصلا شب و روز واقعا میچسبیدم به همون حرم، هم حرم حضرت، و واقعا یعنی دلم خیلی تنگ شده.
آن چند وقت مشرف نشدی؟
3 سال. سه سال میشه، هم سال قبل از ورود کرونا من تونستم خب هم ایام اربعین نجف و کربلا رو زیارت کنم، ولی خیلی دلم تنگ شده. انشاءالله خداوند
به دعای شما نصیب همه ما بشه، همه شما عزیزانی که در راه ولایت قدم بر می‌دارید. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. ساعت از 12 هم رد شد. بله 9 دقیقه هم رد شده. همکارانم در پخش شبکه ولایت به حرمت حضور حضرت عالی به ما وقت دادن. اگر جمله‌ای، حرفی، حدیثی هست، نکته‌ای بفرمایید. می‌خواید برای کسانی که در واقع از برادران و خواهران اهل سنت ما هستن نکته‌ای هست بفرمایید؟ توصیه شما شنیدنی تره.
من خب مسیر من همونطور بود که
من شنیدم
کردم.
شما خانم ببخشید میان کلامتون خواهرم
بفرمید.
شنیدم خانم هاشینو چند نفر رو هم مسلمان کردن، هم چندین مسلمان رو به شیعه هدایت کردن. شما این قابلیت رو دارید؟
من یه توفیقی داشتم که وقتی ژاپن بودم بیشتر در فضای مجازی با مسیحی‌های ژاپنی گفتگو داشتم و خیلی جالب بود که همون مسیحی‌ها به من میگفتن که ما خب زیاد دعا میکنیم، نیایش میکنیم، بله، ولی ما چیزی مثل نماز شما رو نداریم. بعد اونا همه میگفتن که منم میخوام امتحان کنم، منم میخوام امتحان کنیم. من به همون علاقه، بعضی از این علاقه مندان وسایر نماز رو پست کردم از راه دور و اینترنتی به این علاقه مندان محترم من آموزش نماز دادم.
آفرین.
در حالی که اونا خب مسلمان نشده بودن
ولی نماز میخوندن.
بله.
خیلی از ماها مسلمان شدیم نماز نمیخونیم.
و خیلی اونها خوشحال شدن، خیلی. بعد الحمدلله توفیق داشتن که
مناسک رو به جا بیارن
و مسلمان بشن.
مسلمان شدن.
بله شیعه بشن.
یعنی اول نماز خوندن بعد مسلمان شدن. لذتش رو چشیدن.
بله. بعد
این نماز خوندن شماست.
بعد در ایران هم یعنی توفیقات زیادی داشتم الحمدلله که در شهرهای مختلف با مخصوصا با جوانان ایرانی صحبت کنم و بعضی ها اهل سنت بودند و با همون دوستان هم صحبت میکردم. البته من فقط خود جریان خودم رو بهشون گفتن و الحمدلله تعدادی از آنها هم
شیعه
شدن.
من واقعا چطوری میتونم از حضور ایشون در واقع تقدیری کنم؟ به خاطر هنر ایشون در تبلیغ، جناب آقای غریبی همکاران عزیزم، به حرمت اینکه شما خواهر ما هستید و از خانم ها هستید، ما برای سلامتی شما تقاضا میکنم همه همکارانم که در استودیو پخش شبکه هستن صلواتی رو خط بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی سپاسگزارم. من از طرف خودم تشکر میکنم از پخش محترم و عذرخواهی میکنم که وقتمون به هر حال خیلی زیادتر شد. تولد در توکیو، این کتابی که غریبی هم بخشش رو خوندن، دوستانم عنایت کنم نشون بدم. با شما خداحافظی میکنم، هم خودم هم خواهرم خانم هوشینو، اتسوکو هوشینو، خانم فاطمه هوشینو. از حضورتون خیلی خوشحال شدیم. برای ما دعا کنید به حق مولا علی که فرمودین پدر معنوی ما و شماست، برای عاقبت به خیریمون دعا کنید که انشالله آخرین نفس ما به ذکر مولا علی باشه. به اتفاق ایشون، آقای غریبی و همه همکارانم هم وقت نداریم، با شما خداحافظی میکنیم. ساعت 12 بامداد.
ایوان نجف فرادتم را بپذیر، ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر. ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست. ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست. ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دلشته ایدا. علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دلشته.